پیش اومده و اونو تو زادگاهش بدنام کرده به خاطر کارسن بوده. حالا اون باید به یوهان کمک کنه.
انتظار داره چیکار کنه؟ با این موقعیتی که الان داره بره به همه اعتراف کنه که مقصر اصلی اون ماجرا خودش بوده نه یوهان؟
اگه لازم بشه شاید حتی مجبورش کنم این کارو بکنه.
تو دیوونه شدی رو نادان هزیون میگی.
من دیوونه شدم یا تو که به راحتی به خودت اجازه میدی عشق دو نفر رو به خاطر حرفای چهار تا آدم احمق نابود کنی؟
لولا اونا هم شهریای ما.
برام مهم نیست، من یوهانو میشناسم. وقتی از اینا حرف میزنه چشماش طوری برق میزنه که هیچ وقت تا حالا ندیده بودم. اون به دینا احتیاج داره تا زندگیشو عوض کنه و اینجوری زندگی اون دخترم عوض میشه.
ولی ممکنه در کنارش زندگی ما نابود بشه.
نگران نباش، من همونقدر که یوهانو دوست دارم تو رو هم دوست دارم. مثل این که هنوز نفهمیدی اون همه آوارگی فقط به خاطر راحتی تو بوده.
میتونم لولا، میتونم، ولی ازم انتظار نداشته باش بهت کمک کنم.
احتیاجی به کمک تو نیست، خودم میدونم باید چی کار کنم.
لولا صبر کن. کجا میخوای بری؟
باید با کارسن صحبت کنم.
نه خواهش میکنم اونو داخل ماجرا نکن.
یک کم شهامت داشته باش مارتا، نباید به این زودی خودتو ببازی. به من اعتماد کن، من همه چیزو درست میکنم. روز بخیر عزیزم.
تمومش کن دیگه تو قد
کابی کجاست؟
دینا آروم باش، نمیخواستم به ترسونم.
شما اینجا چی کار میکنید آقای رورلاند؟
اومده بودم برای پیاده روی، فکرشو نمیکردم که شما را اینجا ببینم. چرا اینقدر آشفته اید؟
نه چیزی نیست، حالم خوبه.
رنگت پریده، داشتی دنبال کسی میگشتی؟
نه دنبال کسی نمیگشتم،
ولی از دور شنیدم که داشتی کسی صدا میکردی. فکر کنم میگفتی کجاست این پیرزن.
دنبال یه پیرزن کولی میگشتم.
کولی ها آدم های خطرناکی هم.
ولی اون خطرناک نبود، اون میتونست پیشگویی کنه.
تو همچین چرندیاتی اونم از یه پیرزن کولی باور کردی؟
من آدم خرافاتی هستم. هر چقدر که دلتون میخواد میتونین به هم بخندین.
منظور بدی نداشتم.
اشکالی نداره، من باید برگردم خونه.
به این زودی؟ دوست نداری یکم قدم بزنیم و صحبت کنیم؟
صحبت کنیم؟ در مورد چی؟
خب معلومه، درباره آینده، درباره من، درباره خودم.
متاسفم، من اصلا حال مساعدی برای این حرفا ندارم.
ولی من تو چند روزی که با هم حرف نزدیم، اصلا معلومه چته؟ رفتارت با من عوض شده.
فقط یکم ناراحتم، همین.
ولی من چیز دیگه هم شنیدم.
مثلا؟
فراموش کن، بهتره بد اخلاقی و کنار بذاری و یکم با هم قدم بزنیم.
خیلی دوست دارم که این کارو بکنم، اما اصلا خوشم نمیاد که مردم برامون حرف در بیارن.
چطور وقتی با اون مردک آمریکایی پیاده روی میکنی نگران این چیزها نیستی؟
خب پس حرفایی که میگفتی شنیدین اینا بوده. احمقانه است.
تو حالت خوب نیست اینا، مثل اینکه یادت رفته ما قراره با هم عروسی کنیم.
خودت هم میگی که قراره عروسی کنیم.
منظور چیه؟
منظورم اینه که تو هنوز از من خواستگاری نکردی و هیچی معلوم نیست.
اما تو به من قول دادی.
بهتره خیلی روی قولا حساب نکنی.
هیچ میفهمید داری چی میگی؟
عصبانی نشو رولاند، بهتره واقع بین باشی.
من دیگه نمیتونم این حرفا رو تحمل کنم، اجازه نمیدم حیثیتم به خاطر آدمی مثل تو لکه‌دار بشه. تو خانواده حق ندارین با آبروی من بازی کنین.
منظورت چیه؟
من با کارستن صحبت میکنم، نتیجه این حرفا رو میبینی خانم کوچولو. روز بخیر.
از پیاده روی لذت ببری.
خدای من چی کار کردم؟ چه برای سرم میاد؟
قسمت پنجم از سریال نور زمستانی رو با هم شنیدیم. در استدیوی نقد و نمایش جناب آقای رضا شفته، کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر حضور دارند تا در مورد نمایشی که این شب ها شنونده اون هستیم برای ما صحبت کنن. سلام.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. آیا شفته، در نمایشی که این شبها شنونده اون هستیم با مهاجرت شخصیت‌های اصلی مواجهیم. آیا این مهاجرت ربطی به زندگی شخصی خودشون داره؟
من فکر میکنم جواب باید بله باشه، به این دلیل که خود آقای هنری گیبسن هم دچار تعارضاتی در زندگی شخصیش میشه نسبت به اون جامعه نروژی، به خاطر اینکه جامعه نروژی هنوز متحول نشده و با آدم‌هایی که پویاتر هستن، خلاق‌تر هستن، متفکرتر هستن و چه بسا آدم ویژه‌تری مثل خود آقای هنری گیبسون که نبوغ ویژه‌ای در ادبیات داره و در این حال برخوردار از چند نگاه فلسفی و سیاسی و اجتماعی و روانشناسانه، بنابراین نشون میده که او خیلی جلوتر از جامعه خودش هست. بنابراین جامعه او رو نمیفهمه و او هم این جامعه رو تاب نمیآوره و بعد مهاجرت میکنه به ایتالیا و از ایتالیا هم باز یه مدتی به آلمان میره و در حدود 27 سال دور از نروژ زندگی میکنه و زمانی به نروژ برمیگرده که در بیرون از نروژ به عنوان یک نویسنده شناخته شده هست. اون متنهای دور اولش رو که گفتیم 25 سال رو 24 سال رو در بر میگیره توی اون دوران نوشته. حالا میاد وارد جامعه میشه، متن‌هایی رو خلق میکنه که این متن‌ها از سوی جامعه نروژ همچنان فهمیده نمیشه. یکی از اون متن‌ها همین ارکان جامعه هست که بخش عمده از مباحث خود ارکان جامعه هم برمیگرده به مهاجرت. حالا با این تفاوت که این مهاجرت به امریکا هست، به واسطه اینکه در پایان قرن 19 جهان متوجه یک کشور نوبونیات هست یا یک کشور پیشرفته هست یا یک کشوری هست که داره غول میشه اصطلاحاً و از تمام جهان دارن به این کشور شناخته شده یا کشوری که داره برجسته میشه دارن مهاجرت میکنن و کشوری هست که حالا داره نمایندگی میکنه یک جریان تازه به اسم سرمایه‌داری یا به اسم لیبرالیسم. بنابراین حالا اون نوک پیکان رو یا اون نوک انتقاد رو به سمت آمریکا میبره و پرسش‌های جدی‌تری رو در این نوع نگره یا این نوع توجه به مهاجرت داره مطرح میکنه. یعنی فراتر از اون مسائل شخصی خودش داره تعارضات عمدتر اروپا و تعارضاتی که توی کشور نروژ وجود داره، واسه اینکه این کشور کشور کوچکی هست، بنابراین مسائل میتونه اونجا پررنگتر بشه. توی یک تنگنای قرار گرفتن مردمان و همچنان توی اون سنت‌های خودشون، توی اون باورهای مذهبی خودشون یا اون نگاه اخلاق‌گرانه خودشون هستن. حالا میبینه توی این نور زمستانی هم دو تا شخصیت داریم که اینها از قسمت دوم سوم دیگه به داستان ورود پیدا میکنن. یکی شخصیت لونا هست، عمه مارتا، و یکی هم شخصیت یوهانس که برادر مارتا هست. و اینها اصلا ورودشون حالا با احتمالاً با پوشش و با لباس جدید، با رفتار جدید، با نگاه متفاوت، و وقتی که دقیق میشیم توی روابط میبینیم که اینها اثر ناچاری و برپای همین تعارضاتی که با جامعه دارن، با تعارضاتی که در خانواده دارن و اون شایعاتی که حالا توی این جامعه کوچک وجود داره، به خاطر اینکه این مردم همدیگر رو میشناسن و حالا وقتی که یک مسئله به وجود میاد سر این سر زبان ها قرار میگیره و از اون تاب و تحمل مردم بیرون هست، واسه اینکه هی درباره او پچپچه میشود. حالا در یک جامعه کلانتر، در یک شهر بزرگتر، در یک کشور بزرگتر، مطمئنا آدم ها کمتر متوجه این شایعات هستن، مگر که آدم ها دیگه خیلی معروف باشن و اون معروفیت مثلا اسباب زحمتشون باشه. خب اینجا هم ما میبینیم یه سری اتفاقات افتاده تو این داستان، یه سری روابطی که حالا تحت شعاع قرار داده اون مسائل اخلاقی رو، و به گونه‌ای باعث شده که لونا و یوهان از نروژ به امریکا برن، حالا بعد از 15 سال دوباره برگردن و متوجه یه سری تغییرات بشن و در این حال ببینن که همچنان اون شایعات وجود داره، اون پشپشته‌ها وجود داره، اون آزار و اذیت‌ها وجود داره، اون تأخیرها، اون توهین‌ها و اون بهتان‌ها همچنان وجود داره. و خب اینها اون چالش‌های اصلی رو توی این داستان ایجاد می‌کنه که حالا به واسطه اینکه ما نمی‌خوایم دره‌های داستان رو باز بکنیم، بیشتر نمی‌تونیم به لحاظ داستانی بهش بپردازیم، ولی کلیت ماجرا برمی‌گرده به اینکه بالاخره این مهاجرت هم یک مسئله هست. یا به لحاظ شغلی هم ما میبینیم اینها کشتی میسازن، این کشتی هایی که بزرگ و بزرگتر ساخته میشن و اتفاقا از خود همون کشور امریکا هم سفارشاتی دارن. بنابراین بله، مناسبات اجتماعی تغییر کرده، آدم ها از اروپا دارن به سمت امریکا گسیل میشن، به سمت امریکا دارن مهاجرت میکنن، و این نشون میده که حالا در این رفت و آمد ها جامعه نروژ هم دوچار اتفاقات تازه میشه، که حالا یه سری آدم ها مثل همین خانواده آقای برنیک، مارتا این زن شوهر ثروتمند، و حالا این خانواده‌ای که کلان کشتی ساز هستند و سرمایه‌دار بزرگ هستند، اینها هم به گونه‌ای تاب نمی آورن، و مردم عامی و عادی تر هم دیگه خب اونها هم مطمئنن کمتر از اینها میتونن این مواجهه تازه رو بپذیرن، بنابراین دوچار چالش میشن. پس یکی از این مباحث عمده توی این متن میتونه مهاجرت باشه، مهاجرتی که حالا یک جامعه تازه تر رو یا یک اتفاقات تازه تر رو داره به ما نشون میده.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. انشالله در دو شب باقی مانده باز هم در خدمت شما خواهیم بود. اتمام رسیدن زمان برنامه ناگزیر به خداحافظی هستیم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنیم که شماره پیامکی 301075 محمل ارتباطی ما و شماست. تا شبی و فرصتی دیگر آرزو میکنم مهر، برکت، عشق، محبت و سلامتی همنشین روزگارتان باشد. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه عزیزان. نقد و نمایش رو شنیدید، امیدوارم که لذت برده باشید. تکرارش رو هم 2:45 بامداد تقدیمتون میکنیم در اینجا، نمایش اندر حکایات بیژن.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اندر حکایات بیژن، نوشته سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرا: احمد لشینی، شمسی صادقی، فریدون مهرابی، شهریار همزیان، احمد گنجی، علی اصغر دریایی، مجید حمزه، رویا فلاحی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
همراهان گرامی نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های گذشته شنیدیم بیژن دانشجوی ادبیات فارسیه و علاقه‌مند به شعرای ایرانی. بعد از فارغ التحصیلی در مقطع فوق لیسانس، دایی محمودش بهش زنگ می‌زنه و خبر میده که قراره برای بیژن به خواستگاری برن. بیژن با این درخواست مخالفت می‌کنه. درست در شب خواستگاری، در حالی که بیژن مستعصل و عصبانی بود، متوجه حضور فردوسی در اتاقش میشه. بیژن از شدت وحشت از حال میره. در حالی که مادر و دایی بیژن نمیتونن فردوسی رو ببینن یا صدای اون رو بشنون، سعدی و پروین اعتصامی هم به اتاق بیژن میان. وقتی بیژن با پروین اعتصامی صحبت میکنه، دایی و مادر بیژن فکر میکنن که بیژن به پروین، دختر بلقیس خانم که همسایه‌شونه، علاقه‌منده. مدتی بعد وقتی حال بیژن بهتر میشه و دایی و مادرش فکر میکردن بیژن درگیر یک کابوس یا خواب ترسناک شده، جناب حافظم از راه میرسه و بیژن با وحشت از هوش میره. ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
بیژن دایی، چشاتو وا کن، پاشو ببینم چه شده. دایی
بیژن، مادر تو رو خدا چشماتو باز کن. بیژن
بابا، این پسره پاپ خلوچل شده.
پاشو زنگ بزن اورژانس دیگه.
ای وای، آقا فرزاده،
تو هوای بیژن رو داشته باش، خودم میدونم به این کله گردالی چی بگم.
داداش تو رو خدا، یه وقت
گوشی رو بده من.
داداش تو رو خدا، یه وقت چیزی نگی که بهشون بر بخوری ها.
خیال نماشه آبجی، بزبرش به من. بله بفرمایید. بله، نه خیر، بنده داداششونم. بله آقا محمودم، علیک سلام. بله آقا بیژن تشریف دارن. نه خیر، نمیتونن حرف بزنن. نه خیر، خواب نیستن. محبوب خانمم دستشون بنده. ای بابا، آقا فرزاد حتما نمیتونه حرف بزنن دیگه. ببین آقا فرزاد، بیژن نطقش وا شده، گفته که خاطرخواه دختر بلقیس خانمه. من چه میدونم بلقیس کیه؟ بگم اونم همین همسایه بغلیشونه. نه خیر، این یکی دیگه زیر سر من نیست، خودش خاطرخواه شده. باشه، کار تموم شد میگم بهت یه زنگ بزنن. خدافظ. راحت شد.
بر سرم داداش، اینا چی بود به آقا فرزاد گفت؟
مامان من خوابم یه بیدارم. مامان بگو من خواب نیستم، بگو اونا رو تو خواب رویا ندیدم.
با خواب نیستی دایی، بیداری. خیلی خوبم یه ملت رو مچل کرد.
چی؟ کجان پس؟
کیو میگی مادر؟ غیر از من و دایی تیش اینجا نیست.
لطفا از اتاق من برید بیرون. لطفا برید بیرون، میخوام تنها باشم، میخوام خودمو پیدا کنم، اونا رو پیدا کنم. برید بیرون.
بله دیگه، شادومات با چش و چال پروین خانم کلی حرف و سخن داره. بریم آبجی، که از اینجا به بعد دیگه ما مزاحمی.
من حالم خوبه دایی، حالم خوبه مامان، فقط میخوام تنها باشم.
خب خدا رو شکر.
محبوبه، خواستگاری که هیچی، لاقل یه لقمه نون بده بخوریم جون بگیریم.
چشم داداش، چشم، شرمنده. بریم شام بخوریم تا بیژنم کمی استراحت کنیم.
بریم بابا، بریم.
آروم باش، آروم باش، آروم باش. چند تا نفس عمیق بکش. خوبه، خوبه، خوبه. حالا بدن تو شل کن. ریلکس، ریلکس. آره، خوبه، خوبه. تو امشب قراره به آرزوی چندین و چند سالت برسی. خوبه. قراره در محفل بهترین شاعران ایران بشینی و گل بگی و گلش نو بگی. وای خدایا، چقدر استراب دارم. وای خب، من آمادم. شعرا، بزرگان، ادبا، من ازتون معذرت میخوام که خیلی هول شدم، یه چند باری هم از هوش رفتم. جناب فردوسی، حکیم سخن، امیر شاهنامه، جناب سعدی، استاد سخن، سعدی عزیز، پروین، بانو پروین، پروین اعتصامی، خانم اعتصامی. آروم باش بیژن، آروم باش، آروم باش، باشه باشه. لسان الغیب عزیز، جناب حافظ، رخ بنما بر این بیژن فلک زده. ای بابا، بابا قرار نشد به دل بگیرین. قبول کنین هر کسی دیگه هم جای من بود هول میکرد. جناب فردوسی، قهر کردین، قهر نکنین دیگه. کجایین شما؟ خودتون رو به من نشون بدین. ای بابا، این دیگه کیه؟ الو،
سلامی جان، شیری یا روباه؟
سلام، شیر کدوم اصلا؟ روباه، روباه هم
یعنی گن زدی رفت بی کارش؟
آره بابا، فکر کنم حسابی از دستم عصبانی هم هستم، قهر کردم. ببینم نبید، تو از کجا میتونی این چیزا؟
والا سپر بهم کن.
بی خود کرد، سپر؟ اون از کجا میتونه؟
آخه میگه خودت بهش گفتی.
من یادم نمیاد.
خیلی خب، حالا چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که همه چی به هم خورد.
حیف شد نوید، حیف شد. ببین، این همه منتظر همچین شبیه همچین محفلی بودم، ولی با سهلنگاری من همه چی مفتی مفتی خراب شد.
ببینم، تو واقعا منتظر همچین شب و همچین محفلی
بودی؟ آره دیگه بابا، پس کی؟
ولی سپر یه چیز دیگه میگفتا.
این تو الان داری با من حرف میزنی یا سپر؟
خب معلومه دیگه با تو.
خیلی خب، پس درک کن چی میگم. دیگه همچین موقعیتی نصیبم نمیشه نوید.
وای بر تو بیژن، وای بر تو. این پرت و پلاها چیست که پشت سر هم ردیف میکنه؟
ببین، من بعدم به زنگ میزنم نوید. خدافظ، خدافظ.
وای به حالت اگر قش کنی بیژن.
چشم، چشم، چشم. وای خدای خدای، یعنی خودتون این جناب فردوسی؟ یعنی من خواب نمیبینم؟
نه خوابی، نه مستی، نه دیوانه.
تو رو خدا یه چیزی بگین که من باور کنم فردوسی هستین. میدونم قیافه و لباستون همونه، اون کلاهتون هم همونه، ولی یه چیزی بگین که من خیالم راحت بشه.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد
گزند. وای وای خدایا، خدایا، من و فردوسی با هم زیر یه سقف. خدایا من چقدر خوشبختم.
اگه خاطرت آسوده است که از حال نمی روی، بگویم دیگران هم به جمع من ملحق شدن.
دیگران منظورتو؟ من منظور، وای وای، نه خیالتون راحت باشه، دیگه من قهر نمی کنم. یعنی دیگه با من قهر نیستین؟
زبان به کام گیر جوان. جناب سعدی،
جناب سعدی، وای این شب بهترین شب زندگی منه. جناب سعدی، استاد سخن، به به. ببخشید، یه چیزی بگین، دلم بره شیراز و سعدی و اینا.
از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. حیوان آشنا،
نفس روح پرور. وای وای، هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است.
و این هم از جناب حافظ.
خدایا، باورم نمیشه اینی که مقابلم ایستاده لسان الغیب حافظ شیرازیه. امشب چه تحفه‌ای به من میدین جناب حافظ؟
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رفت فدای نام دوست. ناله و شیداز دایم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست.
خدایا خدایا چه شبی امشب.
و این هم بانو پروین اعتصامی.
بایم کن بایا با منو عفو کنین بانو پروین، منو عفو کنین.
شاهدی گفت به شمعی کمشب در و دیوار مزین کردم، دیشب از شوق نخفتم یک دم، دوختم جامه و برتن کردم.
وای چقدر خوشحالم که شما اینجا این. همیشه دلم میخواست شما رو از نزدیک ببینم، دلم میخواست تو چشماتون نگاه کنم، شاهد شعر خوندنتون باشم، دلم میخواست با نفس گرم شما حس خوب شعر فارسی رو حس کنم. وای خدایا 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 چه شبی امشب. به 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 عجب شبی شد امشب. چه خوبه که شما کنار منی.
خاموش.
چی شد چی شد چی شد چی شده چرا؟
به گمانم کسی یا کسانی پشت در هستن.
مطمئن اینجا نبه فردوسی؟
آری برو در را بکشا.
چشم چشم الان میرم. مامان دایی شما پشت در اتاق من چیکار میکنی؟
ما اینجا چیکار داشتیم؟
ما اومدیم پشت در اتاق تو تمیز کنیم.
آره آره
مامان من نگاه کن واقعا از شما بعیده، از شما دیگه انتظار نداشتم.
ای بابا چرا حاشیه میری آبجی؟ میدونی چیه دایی؟ ما اومدیم پروین خانم رو از نزدیک ببینیم. همین
پروین خانم؟
بله
پروین خانم دیگه کیه دایی؟
فکر کردی ما این چیزا حالیمون نیست دایی. نه دادا ما خودمون این کاره ایم. یه زمانی همچین ننمونو میپیچوندیم که خدا بیامرز هیچ مدلی نمیفهمی چی به چیه. حالا بگو ببینم کجاست. کو
کی؟
پروین خانم.
من اینجا تنها؟
آره جون خودت، الان خودم تدوش رو در میارم.
داداش تو این اتاق که کسی نیست.
آب که نشده بره تو زمین، هر جا باشه پیداش میکنم آبجی. کجا قایمش کردی؟
کیو کیو
بیشن به خدا پروین خانمو به ما نشون بدی. منو دایید همین فردا میدیم خواستگارش.
پروین خانم دیگه که ما من هیچ پروینی نمیشناسم جز
جزکی. جزکی ها بگو جزکی. حتما اونی که از پنجره فرستادیش بیرون ها.
ما طبقه دومیم داداش.
خیلی خوب پس فرار از پنجره منتفیه. بله بله.
اینجا کسی نیست.
خودت راست و حسینه بگو کجاست.
نه دارین اشتباه میکنید دایی.
آقا بیژن میشه به من و ننت بگی همین چند دقیقه پیش داشتی قربون صدقه